بسم الله الرحمن الرحیم.
خب نکته بعد که عرض بکنم اینه، ببینید تو مسیر سلوک عملی نیل به مقصد مستلزم سه تا نکته است، یعنی سه چیزه که تضمین میکنه سلامت سلوک رو برای یک سالکی که تو مسیر خودسازی میخواد بدن. شرط اول که انسان تو مسیر خودسازی معنوی و عارفانه دچار انحراف و اشتباه نشه، علم و آگاهی به حقایق دین و معارف دین، یعنی باید بشناسه، فهم داشته باشه، جاهل نباشه. از امیر علیه السلام به کمیل فرمودن، کمیل جز اصحاب سر امیر المؤمنین بود، پیغمبر اکرم و ائمه اصحاب زیاد داشتن، اما همه این اصحاب فهمای بزرگ نداشتن. هر کدوم از اینا حد اکثر دو سه تا بیشتر تو اصحاب نه پیغمبر داریم ما، نه تو اصحاب هر کدوم از امام ها، هر کدومشون دو سه تا سه چهار تا مثلا آدمی داشتن که آدمای بزرگ با فهم ها و روحای بزرگ بودن. اینا صاحبان سر پیغمبر و ائمه بودن، اسرارشون رو پیغمبر و ائمه به اینا میگفتن، به بقیه جرأت نمیکردن بگن. کوبل یکی از اصحاب سر امیرالمؤمنین، کمون که مثلا نمونه های اینا رو داریم ما، مثلا یکی از اصحاب سر امام باقر علیه السلام جابر جعفیه. یه کتابی من دارم، حالا برای این بحث این ترممون این جزوه رو که انشالله در اختیارتون قرار میگیره، کسایی که علاقمندن عمیق‌تر بحث‌ها رو و گسترده‌تر دنبال بکنن، دو تا از کتابام رو هم توصیه میکنم، حالا یادم باشه جلسه آینده میارم کتابا رو ببینید. یه کتاب اسمش مصباح الهداست، یه کتاب هم اسمش سر حقه. تو اون کتاب سر حق این روایت رو من نقل کردم، جابر جعفی میگه من از امام باقر علیه السلام 90,000 حدیث شنیدم که تا به حال یه دونش رو برای احدی نقل نکردم و تا آخر عمرم هم نقل نخواهم کرد. اینا همون اسرار. بعد میگه من یه بار خدمت امام باقر عرض کردم که یا رسول الله، گاهی اوقات این اسراری که شما به من یاد دادید اینقدر در وجود من به غلیان میاد و فشار میاره، از اون برم نمیتونم به حدی بگم، اصلا حالتی شبه جنون به من دست میده، چیکار کنم؟ نمیتونم، کسی رو پیدا نمیکنم که صلاحیت داشته باشه این اسرار بهش بگم. حضرت بهش میفرماین، قریبه به این مضمون روایت، حالا انشالله تو کتاب میبینید روایت رو، حضرت بهش میفرماین که هر وقت این حالت دست داد از شهر برو بیرون، برو توی بیابان، تو صحرا یا توی کوه ها یه چاله ای تو زمین بکن، سرتو بکن تو اون چاله و بگو امام باقر به من اینجوری فرمود، اینجوری فرمود، اینجوری فرمود، این حرفا رو بزن تا این فشار تخلیه بشه، بعد برگرد تو شهر. اینا صاحبان سر که این روایتی که من دیدم، بعد منتقل شدم به یه داستان دیگری. میثم طمار نقل میکنه، میگه یه بار قریبه به این مضمون دیگه، من عین روایت رو نمیگم، نقل به مضمون میکنم، امیرالمومنین رو تعقیب کردم، دیدم حضرت رفتن بیرون شهر وسط نخلستان ها یا تو بیابان اینا، زمین رو کندن یه چاله ای و سرشون رو کردن تو این چاله. حالا منم از دور داشتم نگاه میکردم، یه چیزایی گفتن، یه مقدار زیادی حرف زدن اونجا، بعدم خاک ریختن رو این چاله و برگشتن. وقتی برگشتن من رفتم سراغ امیرالمومنین، سلام کردم و گفتم یا امیرالمومنین چی کاری بود شما کردید؟ حضرت فرمود اسراری، حالا غریبه به این مضمون، اسراری وجود داره که هیچ کی رو پیدا نمی‌کنم بهش بگم و اینا تو سینه من می‌جوشه. این اسرار رو من مثل تخم کاشتم، خاک ریختم روش، این تو آخر الزمان خواهد روید، که شاید معنیش این باشه که در آخر الزمان انسان‌های بزرگی پیدا میشن که راه به این اسرار پیدا خواهند کرد، که انشالله ما از اونها باشیم. و حالا بفهمید یه حرفایی که بعضی از روزخونه ها میزنن حرفای خیلی دقیقی نیست، که از دلی به خاطر نمیدونم درد دلاش، مشکلاتش، سرش رو میکرد تو جا درد دل میکرد، با چای اینا نبود درد دل، شخصیت امیرالمومنین بزرگتر از اینا. این اسراره. همین کمیل تو نهج البلاغه است، میگه نگاه کن، میگه یه روز امیرالمومنین دست منو گرفت با خودش برد بیرون شهر، فلان ما تنفس تنفس السعدا، ولی یه نفسی کشید مثل نفس آدمی که به یه نقطه خیلی مرتفعی رفته که اکسیژن کم میرسه، به سختی نفس میکشه. حضرت یه همچین نفسی کشید و شروع کرد با من صحبت کردن. گفت ای کمیل، انها هنا علما جما، توی سینه من علم موج میزنه، ولی چیکار کنم کسی که بتونه حامل این علوم باشه پیدا نمیکنه، آدم صالح پیدا نمیکنه. به هر حال اسرار سر ائمه خیلی محدود بودن، که کمیل یکی از اصحاب سر امیرالمومنین، از تعمیر به کمیل فرمودن یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفه. ای کمیل هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در او تو محتاج معرفتی. لذا در سلوک، در مسیر سلوک الالله و خودسازی، انسان نیازمنده به معرفته. امام صادق علیه السلام فرمودن العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. فرمودن کسی که بدون بصیرت دست به کار میشه و عمل میکنه مثل کسی میمونه که در بیراهه قدم میذاره و راه طی میکنه، هرچه سریعتر بره فاصلش از مقصد به هدف بیشتر میشه. پس نیاز به معرفت هست. حالا این معرفت دینی رو از کجا کسب کنیم؟ احادیث زیادی داریم که ائمه تأکید کردن که معارف دینیتون رو جز از ما اهل بیت نگیرید، سراغ هر نمیدم عارف و هر صاحب مکتبی نرید. چند تا حدیث بگم براتون. میدونید تو زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، حکومت اموی که در اواخر عمرش بود و حکومت عباسی که آغاز عمرش بود، اینا به خاطر اینکه بعد فرهنگی مکتب اهل بیت رو از رونق بندازن، آمدن فرهنگ‌های بیگانه رو ترجمه کردن، یعنی فلسفه یونان رو ترجمه کردن به عربی، از اون برم عرفان هند و اینا رو هم ترجمه کردن، اینا رو ترویج کردن تو جامعه که مردم برن دنبال اینا و دیگه دنبال اهل بیت نرن. لذا از زبان امام باقر و امام صادق این نکته خیلی زیاد تاکید شده. امام باقر میفرمایند راجع به حسن بصری، حسن بصری یکی از همین بنیانگذارهای صوفیه است، شاید به عنوان پایه‌گذار تصوف اصلا حسابش کنه، منتها میدونید در برابر مکتب اهل بیت چه بعد فقهیش فقهای بدلی ساخت دستگاه خلافت، چه بود عرفانیش عرفای بدلی ساخت دستگاه خلافت. لذا عرفان بدلی دستگاه خلافت بنیانگذارش همین حسن بصری. امام باقر فرمودن فلیذهب الحسن یمینا و شمالا لا یوجد العلم الا عند اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. فرمودن این حسن بصری میخواد به راست عالم بره، میخواد به چپ عالم بره، هیچ جا علم حقیقی پیدا نمیشه، معرفت حقیقی پیدا نمیشه مگر نزد اهل بیتی که جبرئیل بر اونها نازل میشه. این در مورد عرفاش. یه فقیه بدلی که با ساخته و مورد حمایت دستگاه خلافت بود، اسمش حکب ابن عتیبه است. اما واقع راجع به او فرمودن فلیذهب الحکم یمینا و شمالا فوالله لا یوجد العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. فرمودن این حکم ابن عتیبه هم که فقیهه، اینم میخواد به راست عالم بره و به چپ عالم بره، به خدا سوگند جایی علم حقیقی پیدا نمیشه مگر نزد اهل بیتی که جبرئیل بر اونها نازل میشه. یه فقیه دیگه هم بود به نام سلمت ابن کهیل یا کهیل. راجبه هم این حکم ابن عتیبه و هم سلمت ابن کهیل فرمودن امام باقر فرمودن شرقا و غربا، شما دو نفر میخواید به شرق عالم برید، میخواید به غرب عالم برید، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من بین اهل بیت، هیچ جا علم صحیحی پیدا نمیکنید مگر همون علمی که از نزد ما اهل بیت اومده بیرون. ممکن است دهن دیگری هم بشنوید ولی اصلش از ما بوده، اون اومده از ما شنیده، حالا به اسم خودش داره مطرح میکنه. تو عصر امام صادق هم بود. امام صادق راجع به همین حکم ابن عتیبه فرمودن. فرمودن فلیشرق الحکم ولیغرب. این حکم ابن عتیبه میخواد به شرق عالم بره، میخواد به غرب عالم بره. اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. فرمودن به خدا سوگند علم حقیقی رو پیدا نمیکنه مگر نزد اهل بیتی که جبرئیل بر اونها نازل شد. امیرالمومنین به همین کمیل صاحب سرشونه فرمودن یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن مننا، جز از ما نگیر تا از ما باشی. نقد میکنید؟ پس از هر مدعی عرفان و معنویتی نمیشه رفت مطلب کرد. امام صادق فرمودن کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسکن به عربت غیرنا. فرمودن کسی که گمان میکنه شیعه ماست اما به ریسمان غیر ما در واقع چنگ میزنه، این دروغ میگه شیعه ما نیست. امام کاظم علیه السلام فرمود لا تأخذن معالم دین که عن غیر شیعتنا، معارف دینی خودت رو جز از شیعیان ما نیاموز نگیر. امام باقر علیه السلام فرمودن انه لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب الا شیء اخذوه منا اهل البيت، فرمودن پیش احدی از مردم چیزی از حق و ثواب و صحیح وجود نداره مگر همون چیزی که از ما اهل بیتون اومدن گرفتن. اگر چیز به درد خوری هم در نزد دیگرانه از ما گرفتن، سرچشمش ما بودیم. این سرچشمه توی نهری آب را افتاده، حالا بعد از کیلومترها راه قاطی هزار خس و خاشاک و گلولای شدن، حالا یه خود آبم تای اونجو وجود داره. بله اون آب هست، منتها اصل اون آب از چشمه ما رسیده به اونجا، ضمن اینکه الان هم کلی گلولای و خس و خاشاک قاطی شه. خب وقتی آدم به خود چشمه آب زلال راه داره، چرا بره از جویبار گل و پر خس و خاشاک آب بنوشه؟ اما باقر فرمودن فکل ما لم یخرج من هذا البيت و هو باطل، هر معرفت دینی که از غیر خانه ما اهل بیت بیرون آمده او باطله. بنابراین شرط اول تضمین سلامت سلوک اینه که انسان در واقع مبتنی بر معرفت و فهم درست دین که اون هم از مکتب ائمه علیهم السلام میشه به دست آورد، گام در مسیر خودسازی بگذاره. این شرط اول. شرط دوم برای تضمین سلامت سلوک صدق و اخلاص. ببینید در مسیر خودسازی های معنوی انسان هیچ هدفی جز خدا نباید داشته باشه. اگر فرد داره میره سیر و سلوک میکنه برای اینکه فردا نمیدونم یه اسم و عنوانی پیدا کنه، بگن عارف بزرگوار، نمیدونم شخصیت جلیل القدر، بشوننش صدر مجلس، احترام بهش بذارن، خب این باخته قضیه رو. بیان بهش پول بدن، بهش نمیدونم مثل بعضی از این صوفیه دیگه تو خانقاه ها پیدا میشن دیگه، آدم های اینجوری که خلقو در واقع ازشون سواری میگیرن و خودشون کیف دنیاشون میکنن به اسم پیر و نمیدونم مرشد و قطب خانقاه. نه قصد دنیوی داشته باشه که شهرت و شهوت و نمیدونم پول و ثروت و امثالی حرفا رو بخواد از راه این سیر و سلوک دست بیاره، نه قصد اخروی داشته باشه، شاید این دیگه عجیب باشه، یعنی به خاطر این نه یا تو وادی خودسازی که منو جهنم نبرن عذابم کنن، منو ببرن بهشت نمیدونم نعمتهای بهشتی نصیبم میشه، اینم مقصودش نمیشه. سوم، به خاطر کرامات هم نه یا تو وادی خودسازی. بله انسان تو وادی سیر و سلوک عرفانی که وارد میشه، خب بعد از یه مدتی کراماتی هم ممکنه ازش سر بزنه، ممکنه توی چشم هم زدن بتونه تیول عرض کنه از این بره کره زمین بره اون بره کره زمین، ممکنه پشت این دیوار رو ببینه، ممکنه از گذشته و آینده خبر بده، ممکنه آدم رو ببینه و درون آدم رو تشخیص بده، بگه الان میخوای من بگم درون شما در رژیم چی داری فکر میکنی، ببینه درون آدم رو. بله اینا کرامات، کشف و کرامات، اما اینم نباید هدف سالک باشه، یعنی برای کشف و کرامات هم نباید بیاد، چون کشف و کرامات از راه های غیر عبادت خدا هم به دست. یه مرتاض گاو پرست هندی هم با ریاضت کشیدن خیلی از کارهای غیر عادی رو انجام داد، ولی زار کشف و کرامت هم دلیل عقلانیت نیست. من نه کمالات که من حالا آدم چنین و چنانی باشم، هیچی، نه دنیا نه آخرت نه کرامات نه کمالات، هیچی هدفش نباشه در این خودسازی، فقط هدفش این باشه که من میخوام یه بنده ای باشم که اونجوری که زیبنده بنده خداست زندگی بکنم و رفتار کنم، ادب حضور در محضر پروردگار رو مراعات بکنم تو زندگی. صرفاً هدفش از خودسازی نمیشه، یه بنده مؤدب خدا میخوام باشم، فقط، هیچی دیگه نمیخوام. و اگر این صدق و اخلاص باشه یقیناً رسیدن او به مقصد تضمین شده است. قرآن کریم فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، فرمود کسانی که مجاهدتشون خودسازیشون فیناست، فقط به خاطر ما که خداییم تو وادی خودسازی قدم گذاشتن، تو وادی سلوک عملی قدم گذاشتن، لنهدینهم سبلنا. این لنهدینهم چند تا تأکید توشه، هم لام توشه هم نون تأکید ثقیله هست، یعنی حتما 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 اینا رو به راه های خودمون هدایت میکنه. یه هدایت هم نه به معنای ارائه طریقه ها، یعنی یه وقت شما مثلا میگید آقا من میخوام برم میدون آزادی، من آدرسشو مینویسم براتون یا میکشم روی یه کاغذ میدم دستت میگم این آدرس میدون آزادی برو، این ارائه طریقه. اما یه وقت میگی میخوام برم میدون آزادی، میگم بیا سوار ماشینم میکنم شما رو میبرمت میدون آزادی میرسونم، این ایصال الالمطلوبه، یعنی رسوندن به اون مقصد. این لنهدینهم سبلنا، نه اینکه آدرس راهمون رو میدیم، یعنی اینو تا مقصد امرایی میکنیم. رضا فرمود و ان الله لمع المحسنین، این آدمایی که هیچی غیر خدا نمیخوان تو مسیر خودسازی اینا محسنینن، خدا همراه ایناست تا پایان مقصد هم همراهشون و اینا رو به مقصد میرسونه. پس تضمین میشه اگر اخلاص باشه، هیچی دیگه جز خدا هدف آدم نمیشه. یا تو آیه آخر سوره کهف فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که آرزومند دیدار و لقاء پروردگارشه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فی عبادت ربه احدا، این آدم باید عمل صالح انجام بده و در بندگی پروردگارش احدی رو شریک نکنه. خب این احدی یکی هم خودشه دیگه، یعنی خودش هم شریک نکنه که من از راه این عبادت و بندگی و خودسازی به یه جایی برسم، احدی رو شریک، خالص خالص میشه. و میدونید عمل خالص فقط از عاشق سر میزنه، چون بقیه خلق همه تاجرن، یعنی اگه یه دونه میدن برای اینکه دو تا پس بگیرن، حالا یا تاجر دنیا یکی میده که دو تا دنیا پس بگیره، یا تاجر آخرت تو دنیا مثلا یه کاری انجام میده که تو آخرت بهش مثلا اضافه تر بدن، درسته؟ همه خلق تاجرن جز انسان عاشق. انسان عاشق دیگه تاجر نیست، کاسب کارانه زندگی نمی کنه، چون عشق سبب میشه آدم دیگه خودش رو نبینه. حب و کشه یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کور و کر میکنه. از چی کور و کر میکنه؟ از دیدن غیر معشوقت کور میشی، از شنیدن جز صدای معشوقت کر میشی. خب کسی که کور و کر شده از غیر معشوق دیگه خودش رو نمیبینه. به قول حافظ گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از زمیرم، خودم هم دیگه نمیبینم. و کسی که دیگه خودشو نبینه سود و زیان خودش هم نمیبینه، دیگه کاسب کارانه رفتار نمیبینه. دقت کردیم؟ لذا اون سلوک صادقانه و خالصانه مال انسانیست که عاشقانه قدم برمیداره تو مسیر سلوک. سومین شرط تضمین سلامت سلوک، راهبر و مربی زی صلاح داشتن تو این راه، منسوب به امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود هلک من لیس له حکیم یرشدو، کسی که یه شخص حکیمی که او رو ارشاد کنه راهنمایی کنه نداشته باشه، این به هلاکت میفته، نابود میشه، به مقصد نمیرسه. از امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت مثال زدن برای تفهیم این مطلب، فرمودن یخرج احدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیلا، فرمودن یکی از شما از خونش میاد بیرون میخواد چند فرسخی بره یه جایی ولی اونجا رو بلد نیست، چیکار میکنه؟ یه راهنمایی برای خودش اختیار میکنه که راه رو نشونش بده. بعد فرمودن و انت به طرق السما اجهل من که به طرق الارض، و تو به راه‌های آسمان معنویت و کمال خیلی ناآگاه‌تری تا راه‌های زمینی، اون راه‌ها رو که بیشتر نمی‌شناسی. فطلب لنفسک دلیلا، بنابراین اگر می‌خوای به راه‌های آسمان معنویت و تکامل و تعالی انسانی راه پیدا کنی و اون راه رو طی کنی، حتماً برای خودت یه راهنمایی اختیار کن. به قول حافظ بی پیر مرو تو در خرابات هر چند سکندر زمان، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراه. به هر حال یک راهبر یک راهنمای زی صلاحی لازم. حالا ببینید مربی و استاد در دو قالب میشه تصور کرد، دو گونه استاد متصور. یکی استاد عامه، استاد عام یعنی که هر انسانی ناصح و موعظه‌گری که موعظه های دلنشین و سازنده ای میکنه و دل انسان رو به خدا نزدیک و متوجه میکنه، انسان رو به خوبی ها ترغیب میکنه و رو انسان تأثیر مثبت داره حرفاش، این میتونه استاد عام آدم باشه. حتی هر کتابی، هر مقاله‌ای که میتونه یه همچین تأثیر سازنده‌ای رو آدم بذاره، این نقش استاد عام رو برای آدم میتونه بازی کنه. لذا استاد عام پیدا کردن کار دشواری نیست. هستن آدمایی دور و بر ما، ممکنه مادر بزرگ ما باشه، پدر بزرگ ما باشه، ممکنه دایی و عموی ما باشه، ممکنه همسایه ما باشه، ممکنه امام جماعت محله ما باشه، ممکنه معلم دانشگاه ما باشه، ممکنه دوست و رفیق همکلاسی خود ما باشه، همسن و سال ما باشه، ولی آدم وارسته و بزرگواری باشه. چون بگم براتون، من تو این سالهای طولانی تدریسم آدمای خیلی بزرگ تو جمع دانشجوها دیدم. خیلی بزرگا، نمیتونید تصور کنید چقدر بزرگ. تو همین سن و سال شما بود. و این قدم اینا رندن که خودشون رو لو نمیدن که به بغل دستیاشون. بغل دستیاشون فکر می‌کنن اینا یکی از مثل خود، ولی خدا میدونه اون آدم چقدر بزرگ. متعددم خدا رو فکر کرده دیگه. ممکنه هم کلاسیتون باشه، رفیق بغل دستیتون باشه، احساس میکنی حرفاش دل آدمو تکون میده، آدمو به خدا نزدیکتر میکنه، صمیمیتر میکنه به خدا، به یاد خدا بیشتر میرسه. حالا یه حال پس یکی استاد عامه که استاد عام دسترسی بهش راحته و وجود دارن، آدم میتونه یه خود علاقه مند باشه، جستجو کنه، میتونه پیدا کنه محافلی رو، جلساتی رو، به هر حال جاهایی رو که چنین تأثیر سازنده معنوی در انسان میذاره. اما استاد خاص، استاد خاص صلاحیت‌های بالاتری نیاز داره. یک کسی باید باشه که تو مسیر سیر و سلوک عرفانی به مقصد رسیده و صلاحیت دستگیری و راهبری دیگران رو پیدا کنه. اینجور آدم رو پیدا کردنش کار بسیار دشواری است و شاید بگید خود شخص اصلا نمیتونه پیداش کنه، خود او باید پیداش بشه. خب تو انتخاب استاد از سه گروه باید به شدت پرهیز کرد، مواظب بود این سه تا رو به عنوان استاد انتخاب میکرد. گروه اول که خیلی روشنه، آدم های دغلباز شیادی که برای سواری گرفتن از خلق و ارضاء عقده های حقارت خودشون و تأمین لذائذ و منافع خودشون ادعای ارشاد و راهبری کردند و یه عده خلق خدا را هم پول زدن و افسار زدن و سوارشون شدن. کم هم نیستن اینا. گفت ای بسا ابلیس آدم پول که هست، پس به هر دستی نباید داد دست یا نشاید داد دست. دقت کردیم؟ اینا متاسفانه زیاد هم هستن، امروز هم تو جامعه ما متاسفانه زیاد شدن، آدم های شیاد و بازیگری که هیچ واقعیتی کارشون نیست و خلق رو میفریبند و یک عمر در واقع میدوشن خلق رو برای منافع خودشون. گروه دوم آدم هایی هن که نه، آدم های بازیگری نیستن، اما آدم های بازی خورده ای هن. یعنی چی؟ بعضی از افراد صادقانه تو مسیر سیر و سلوک قدم برداشتن، اما هنوز تو میانه های راه با چهار تا خواب نمیدونم لطیف معنوی که دید یا چهار تا کشف و کرامتی که ازش سر زد، گمان میکنه که دیگه من به مقصد رسیدم و صلاحیت دستگیری پیدا کردم، در حالی که هنوز این آدم به مقصد نرسید و هنوز صلاحیت دستگیری نداره. خب این جور آدمام اگر شروع کنن به ارشاد و راهبری و دستور عمل دادن، اون فرد تحت تربیتشون به بیراه کشیده میشه کارش، ولو سوء نیت ندارن، امر بر خودشون مشتبه شده، خیال کردن که راستی به مقصد رسیدن. پس از اینا هم باید پرهیز کرد. این استاد خاص شما نمیتونه باشه چون صلاحیت نداره، هنوز خودش به مقصد نرسیده، چجوری میخواد دیگران رو راه کنه؟ خب من راه نابرده در کوی دوست، چگونه نمایم راحت سوی دوست؟
استاد خوبی شدید؟ بله. اگر
گفتم معیار ما چیه؟ انطباق با مکتب اهل بیت. اگر اون عارف زندگی خودش و نوشته‌هاش با زندگی پیغمبر و ائمه و آیات و احادیث تطبیق میکنه، میشه استفاده. اگر تطبیق نمیکنه، از یه آبشخور دیگری، از عرفان هندی و چینی و نمیدونم تبت و عرفان نمیدونم مسیحی و یهودی و امثال اینا در واقع تغذیه شده، نه نمیشه استفاده، مضر. گروه سومم گروهی هستند که اتفاقا به مقصدم رسیدن. اینا کیان؟ ببینید تو سیر و سلوک دو گروه ما داریم. یه عده اول دست به سلوک میزنن یعنی کلاس به کلاس مراتب خودسازی رو طی میکنن تا استعداد جذبه میرسه و جذبه اینا رو میگیره و به مقصد میرسونه، اینا به کمال رسید. منتها سالکیان که بعد مجذوب شدن، اول سقوط کردن، اما یه عده مجذوبن. یعنی چی؟ یعنی از همون اول، حالا به چه دلیلی دیگه، حالا خود خدا میدونه، همین تو سن من حتی نوجوانی یهو یه جذبه ای آمده و اینو گرفته و برده نشونده به قله کمال. این خودش آدم کاملیه، اما مسیر سلوک رو طی نکرد. دقت کردی؟ اینا مجذوبین. گفت ای خوش آن جذبه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. این جذبه اومد اینو برد. جذبتون من جذبات رحمان تو بازی عبادت و سبله. این جذبه اومد اینو گرفت و برد. میدونی این مثل کی میمونه؟ این مثل یه آدمی میمونه که یه پدر متمبلی داشته، بابای مرده، یک ثروت انبوهی به این به ارث رسیده، خودش آدم خیلی متمبلیه، درسته؟ اما به دیگران راه و چاه پولدار شدن این خیلی خوب نمیتونه یاد بده. چرا؟ چون خودش اینجوری نبوده که از کاسبی جز شروع کرده باشه، کم کم روش کرده باشه، حالا شده باشه یه آدم متمبل. این باباش مرده یه پول زیادی بشه و رسیده. خودش آدم متمبلی هست، اما راه پول در آوردن رو، کاسبی رو به دیگران خیلی نمیتونه. این کسی هم که با جذبه یک باره رسیده به مقصد، خودش آدم متمبلی از نظر معنوی و کمالات معنوی ها، اما چون خودش راه رو طی نکرده، این خیلی نمیتونه راه نمایی موفقی باشه. موفق ترین راه نماها سالکان مجذوبن، کسانی که خودشون کلاس به کلاس مراتب رو طی کردن و بعد جذبه اومده گرفتنشون. اینا چون راه رو طی کردن، بهتر میتونن راه نمایی کنن. البته اینجوری نیست که مجذوبین اصلا نشه ازشون استفاده کرد. چرا؟ خود من بودم تو محافل مجذوبین هم بودم، آدم های اهل جذبه خیلی شیرینه. خب اونا قله نشستن، خیلی چیزهای قشنگی میبینن از کمالات معنوی و تو اون فضایی که هستن صحبت میکنن، خیلی برای آدم لذت بخش. آدم بی بهره هم نیست، اما به مقصد نمیرسه اون، مگر اینکه خود آدم هم استعداد جذبه داشته باشه. آدم هایی که چرا خودشون هم استعداد جذبه دارن مثل خود او، تو محفل اینجور آدم ها یهو جذبه میاد میبردشون دارن. اما دیگران چون اکثریت آدم ها استعداد جذبه اول ندارن، نیاز به سلوک دارن. اینا در واقع از سالکان مجذوب استفاده کنن، در واقع بهتر میتونن رشد کنن. پس این سه گروه. خب نکته دیگر اینه که حالا بالاخره از کی پیروی کنم؟ از کجا بفهمم کی انسان کامل به مقصد رسیده ایست که صلاحیت دستگیری من رو داره؟ پاسخش اینه که نمیتونیم من و شما تشخیص بدیم. کوچیک بزرگ رو نمیتونه بشناسه، این بزرگی که میتونه بیاد سراغ کوچیک. منتها کی بزرگ میاد سراغ کوچیک؟ وقتی که طلب و خواست عمیق و همه جانبه در سالک باشه. یعنی وقتی کسی واقعا همه وجودش تشنه کمال و خودسازی باشه و با همه وجود ملتهب باشه برای رسیدن به چنین استاد، اون وقتی که خود خدا میفرسته اون استاد، گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت هست بالا آور هست. یعنی اگر اون طلب واقعی در انسان وجود داشته باشه، خدا اون وقت مأموریت میده به یه دونه از همون اولیای خودش که برو دست این رو بگیر و راهنمایی کن. که حالا من داستانای زیادی تو این زمینه دارم، وقت نیست دیگه امروز براتون میخوام بحثو جمعش کنم، یه وقت کلاسمون بره. ولی یکی از نمادها و نمودهای این که طرف راست راستی تشنه از همه وجودش، جوری تشنه است که به هیچ موضوع دیگه نمیتونه، خواب شب رو از چشمش گرفته، آرام روز رو از او سلب کرده. حافظ میگه، میگه دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. اینجوری طلب. مولانا میگه، میگه چیه؟ در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم روز و شب. این طلب. نمونش شما تو سوره کهف تو داستان موسی و خضر میبینید، که وقتی موسی میخواست بره با خضر ملاقات کنه، بخونید آیاتش رو، که اگر هزاران سالم بگردم و پیداش نکنم دست بردار نیست. دقت کن، این طلب واقعی اینجوری. حالا چنین طلبی کی میتونه وجود داشته باشه؟ ببینید، من میخوام اون استاد بیاد به من چیکار بکنه، میخوام بیاد راه به من نشون بده دیگه، دستورالعملهایی بده من انجام بدم به کمال برسم. سوال، دستورالعملهایی که تا امروز بد رسیده رو اونا رو عمل کردی؟ حالا کم آوردی؟ دستور عمل جدید میخواد؟ ها؟ یعنی اون چیزایی که میدونی خوبه و بده اونا رو عمل کردی و ترک کردی، حالا دیگه چیز جدیدی نیاز پیدا کردی؟ اگر هنوز هزار نکته خودت میدونی که عمل نکردی، دنبال کی میگردی؟ استاد بیاد که اونم یه دستور عمل جدید بده اونم عمل نکنی چه در؟ اگر راست رسی طالبی، باید خودت عمل کنی به اون چیزایی که فعلا میدونی. اونایی که میدونی که خیلی هم هست، چیزایی که ما میدونیم و عمل نمیکنیم خیلی زیاده، اول به اونا عمل کن، بعد اون بخاله بگو من استاد. مثل این میمونه، تو یه روستایی یه دبستان هست، این روستایی اسمشو تو دبستان ننمیشه که هنوز بره الف برو یاد بگیره، اما صبح تا شب میشه سه حسرت کنه، ای کاش میشد یه استاد دانشگاه بیاد من اینجا ازش استفاده کنم. استاد دانشگاه بیاد چیکار بکنه؟ تو که هنوز الف بلد نیستی، دبستان رو نخوندی، راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاه هنوز خیلی مونده تا بتونی از یه استاد دانشگاه استفاده کنی. به اون امکاناتی که در دسترست گذاشتیم در واقع بپرداز، استفاده کن. هر وقت رسیدی به جایی که دیگه نیاز به چیز بیشتر داشتی، اون وقت ما اون استاد خاص رو میفرستیم. نکته دیگری که توی بحث استاد باید بهش توجه کرد اینه، در آن واحد از چند استاد دستور نباید کرد. یعنی باید تو سیر و سلوک آدم یک کشناس باشه، همواره یک محور داشته باشیم از سلوکش. تو ضرور مثلا اونم هست، میگن آش که چیه، چند تا آشپز پیدا کنه چی میشه؟ یا شور میشه یا بی‌نمک میشه یا میسوزه یا نپخته اثر بارایش میدارن. بله، ولی روش ها فرق میکنه. مثل چند تا پزشک، شما سرما خوردی یا یه مریضی پیدا کردی، پیش هر کدوم از این پزشکا بری نسخشو عمل کنی شما رو خوب میکنه. اما اگر در آن واحد پیش چند تا پزشک بری و داروها اینا رو همزمان مصرف کنی، چون هر کدوم از اینا یه روشی دارن برای درمان بیمار، خود این داروها ممکنه در بدن شما ترکیبات سمی ایجاد کنه شما رو بکشه حتی. دقت کردیم؟ اینجوریه داستان. لذا اون کسی که میخواد محور تربیت انسان باشه باید یکی باشه. این راه هم بهتون نشون بدم، همون کسی که الان در دست سرونه، گفتم هم آدمی که حرفای دلنشینی میزنه، دل شما رو تکون میده، احساس میکنید رشد میکنید، با خدا صمیمیتر میشید، همونو ازش استفاده کن صادقانه. اگر رسیدی به جایی که دیگه اون حرف جدیدی نداشته باشه برای تا خود خدا یه فرد دوم میفرسته، اون وقت بشو پیرو به اون، باز از او استفاده کن. رسیدی به این که دیگه حالا اون کلاسی که اون هست دیگه برای تو پاسخگو نیست، کلاست رفت بالاتر، باز خدا فرد سوم میفرسته. در زمان واحد همزمان از چند نفر تبعیت. خب گفتیم تشخیص انسان ذی‌صلاح واقعا برای ما دشواره، اما یه شاخص‌های ظاهری وجود داره که اگر کسی این شاخص‌های ظاهری رو نداشته باشه یقیناً صلاحیت راهبری نداره. 4 تا شاخصه. اگر کسی این 4 تا رو نداشته باشه مطمئن باشید که صلاحیت راهبری نداره. البته هر کسی این 4 تا رو داره صالح نیست، علاوه بر 4 تا چیزای دیگه‌ای هم لازمه. ولی کسی این 4 تا رو نداشته باشه یقیناً به درد راهبری و راهنمایی نمی‌خوره. 1. ایمان به ولایت. کسی که ایمان به ولایت نداره، مؤمن به ولایت نیست، اهمیتی به مسئله ولایت نمیده، این آدم هر چی هم کشف و کرامت بکنه شون مثل یه مرتاض واپرست دیگه، یعنی کارهای خارق العاده میشه. ولایت اهل بیت علیهم. اگر کسی باشه که ولایت رو قبول نکرده باشه اصلا به درد نمیخوره. چقدر حدیث از پیغمبر هم داریم، کسی اگر هزاران سال عمر بکنه، تمام عمرشو بین رکن و مقام، یعنی بین حجر الاسود و مقام ابراهیم، همه عمرشو اونجا عبادت بکنه، روزهاش روزه باشه، شبهاش رو شب زنده‌داری کنه، همه مالش رو صدقه بده، همه سالهای عمرشو نمیدونم حج به جا بیاره، ولی ولایت ولی خدا رو نپذیره، لن یقبلنه، هرگز از اون پذیره. حالا اون انشالله همون کتاب سر حق رو بخونید، من اونجا اثبات کردم که ابن عربی شیعه از کتابای خودش اثبات کرد. عرفان حقیقی، عرفان ناب و اصیل مال تشیع. عرفانای دیگه به همون میزانی که از تشیع جدا شدن انحرافی و بدلی هست. این همه روایت خوندم برات، این روایت هایی که امام باقر و امام صادق خوندم برات، این که میخواید به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، هیچ جا چیز به درد خوری جز در خونه ما اهل بیت پیدا نمیکنید، در چی بود پس؟ بله بله، باقلوا هست من تا توش سم به کار رفته، خیلی شیرینه اون حرفای عارفانم، ولی میخوری یه سم میره وارد بدنت میکنه که میکشه. اول ایمانه به ولایت، دوم تعبد و تسلیم در برابر ظاهر قرآن و احادیث. تعبد و تسلیم یعنی چی؟ اگه کسی بهش مثلا فلان پیر بهش گفتی که آقا ببخشید تو این زمینه این آیه قرآن اینجوری میگه، این حدیث امام صادق اینجوری میگه، بهت گفت چی؟ گفت والا اون آیه کاری نداشته باش، اون حدیث حالا فعلا بذار کنار، گوش کن من چی بهت میگم ها. اگه اینو گفت یعنی نسبت به قرآن و احادیث تعبد نداشت، اینم هر چی میخواد کشف و کرامت داشته باشه مهمه یه معتاد. سوم اخلاق حسنه، خلق نیک. هزار کشف و کرامت هم داره اما آدم تندخوه، آدم بد اخلاق، غیبت میکنه، نمیدونم کم جنبه از کینه توزه ها، این مفت خدا نمیارزه. بله، چون گاهی اوقات افراد میان تأویل میکنن، یعنی از اون معنای بر میگردونن، با تأویلات یه جوری دور میزنن آیه رو که عمل نکنن بهش. این که گفتیم ظاهر احادیث، یعنی همون چیزی که در ظاهر احادیث میرسونه همون هم باید بپذیره، چون تأویل صحیح نفی کننده ظاهر نیست، تأویلی که میخواد ظاهر رو نفی کنه تأویل باطله. انبل لذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. نا فی قلوبهم زیغ، تا قلوبشون کشید. چهارمین ویژگی تقید کامل به احکام شرع و برخورداری از تقوا و ورع و پرهیزکاری است. هزار کشف و کرامت داره اما میرید نسبت به احکام شرع میلنگه، از اونو گفتن پا نشد نمازشو بخونه، نمیدونم غیبت میکنه به راحتی، خیلی راحت گناه میکنه این آدم، براش مسئله مهمی نیست، اینم به درد نمیخوره. این چهار تا شاخص ظاهری است. خب خسته نباشید.